سلامتی جناب آقای حسین نژادم شدارم. بسیار خوب، همچنین دوستانی که اینجا در خدمتشون هستیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آله محمد. جناب آقای موسوی، من یک ساعت دیگه خدمت شما تماس میگیرم. خود ببخشید عذرخواهی میکنم. خب، بحث همچنان در تتمه، سلام علیکم، در تتمه فصل 8، فصل 7 راجع به اصالت وجود و شبهاتی که در این باب وجود داره و پاسخهایی که در انجام به سلام متعدهین مطرح میکنه. یک تتمه ملاحظه فرمودید دیروز خونده شد، ممکنه که همه حدود و ظهور بحث روشن نباشه. ما بایستی که این فضا رو بر اساس آنچه که جناب صدام طلعین در اسفار قیام فرموده اند روشن کنیم. اجازه بدید همین عبارت رو یه بار دیگه با هم مرور کنید، عبارتی که دیروز هم در پایان ملاحظه فرمودید و امروز تبیین این و مطالبی که در حاشیه این باید بیان بشود. صفحه 448، فهین ازن لا شبهت فی ان المتحدین لا یمکن ان یکونا موجودین جمیعان به حسب الحقیقه و الا لم یحصر الاتحاد بینهما بل الوجود الواحد منسوب الیهما نحوا من الانتصاب فلا محالت احدهما او کلاهما انتزائیون و جهت الاتحاد امر حقیقی فالاتحاد بین الماهیات والوجود اما بان یکون الوجود انتزائیا و اعتباریا والماهیات امور حقیقیه کما ذهب الیه المحجوبون عن ادراک طریقه اهل کشف و شهود و اما بان تكون الماهیات امورا انتزائیه اعتباریه والوجود حقیقی عینی کما هو المذهب المنصور. این تتمه است که در پایان این بخش و فراز از فرمایشات جناب صدام طلعین مطرح است. خب، ما فهمیدیم که وجود اصیل است، ادله اصالت وجود رو فرا گرفتیم، شبهات و اشکالاتی هم که بود خب اینا رو هم تونستیم دفع بکنیم. اما به هر حال الان چه اتفاقی در خارج میفته؟ نسبت بین وجود و ماهیت از مسائل پیچیده است که بایستی اونو حلش کرد. درسته که بر اساس تحلیل هستی شناسانه و براهینی که در باب وجود دارد، ما بیش از یک حقیقت در خارج نداریم و اون هم وجود هستش. اما ما این همه مسائل رو در خارج میبینیم و میبینیم یه حقیقت این همه به اصطلاح با خودش ماهیات رو حمل میکنه، یه جوهر است مثلا، و این همه ماهیات، این همه مفاهیم. شما الان وقتی میگید که یه وجود امکانی در خارج داریم، این وجود امکانی یه سلسله مفاهیم ماهوی باش هست، کمش، کیفش، عینش، وضعش، متاه، جده، ان یفعل، ان ینفعل و سایر مقولات عرضی. خب اینا همش بار میشه دیگه. میگیم وضعش اینه، قدش اینه، عرض کنم که رنگش اینه، سوادش این، همه مسائل داره میگیم دیگه. یه شیء خارجیه و این همه مفاهیم، سلام علیکم و رحمت الله، و ماهیات برش داره مترتب میشه. از سوی دیگر هم یه سلسله مفاهیمی هستن که اینا مفاهیم غیر ماهوی هستن. مثلا میگیم که معلولون، مصنوعون، ممکنون، حادثون، بالقوه، بالفعل و این همه مسائل رو ما داریم با سرکار داریم دیگه. خب یه حقیقت خارجی، این همه مفاهیم، این همه ماهیات، نسبتشون رو با هم چجوری بررسی کنیم و بررسی بکنیم؟ الان بحث ما در حقیقت تحلیل همین مسئله است که یک وجود چگونه با موارد دیگر متحد می شود، اصلا اتحاد کجا شکل می گیره، این یک. دو این است که خب نحوه ارتباط این وجود با این ماهیات و مفاهیم چگونه است، آیا اینها در ذهن چگونه با هم هستند؟ آیا اینها در خارج با هم چگونه هستند؟ خب بالاخره این مسائل باید روشن بشه دیگه. ما وقتی میگیم که وجود اصیل است، فغیر از وجود هیچ چیزی در خارج نیست، اینا یه سلسله مفاهیم و سلسله ماهیات هستن. خب نسبت اینها با مگه این ماهیات در خارج نیستن؟ مگر این مفاهیم حالا اگر در ذهن هستن در خارج، مامو مصادیقشون که در خارجه. وقتی شما میگید که هازا این هازا ممکنون، هازا حادثون، هازا معلولون، هازا بالقوه، هازا بالفعل، خب همه اینها در حقیقت داره بر اون موجود خارجی بار میشه دیگه. ما یه وجود داریم و این همه مفاهیم و ماهیات، اینا چیکارشون بکنیم؟ نحوه و کیفیت نسبت وجود با این ماهیات و مفاهیم چگونه است در خارج و چگونه است در ذهن، این مسئله ما باید روشن بکنیم. مرحوم سلام متعلقین این رو در فضای وجود و ماهیت دارن تبیین میکنن. خب و به تبع این سایر مسائل هم انشاءالله روشن خواهد شد. اجازه بدید خب مطالب حالا انشاءالله تو خود متن کتاب رحیق حالا انشاءالله بعضیشو میخونیم، ولی دوستان برای اینکه این فضا بالاخره باز بشه و ابهامی نمانه، حتما این 3-4 صفحه‌ای که الان من ارجاع خواهم داد رو در خود متن رحیق ملاحظه بفرمایید. دیروز عرض کردیم که اون چیزی که باعث شد به لطف الهی، خب خیلی‌ها سوال می‌کنن که آقا سر موفقیت آیت الله جوادی آملی در چیه؟ عرض کردیم خب ایشون مسئله پیش مطالعه براشون خب خیلی جدی بود، تقریر نویسی جدی بود، در بعضی از این درس ها مثل فقه مباحثه جدی بود، تدریس بعد از درس جدی بود. خب ملاحظه فرمایید وقتی یه همچین قضایایی در کنار یک کتابی متنی در میاد، خب یه انسان را اینقدر عمیق میکنه دیگه. تقریر نویسی، اونم تقریری که سطر به سطرش استاد ببینه و اصلاح بکنه، بالاخره تذکر بده، خب این خوب انسان رو عمیق میکنه دیگه. واقعا سر این که برو تلاهی از آیت الله جوادی آملی یا دیگرانی که در این حد هستن قوت پیدا میکنن، این نحوه کاره. خب الان مسئله به اصطلاح بحث اصالت وجود، مرحوم سلام متعلقین شما میدید که چجور داره بحث رو دنبال میکنه، تعقیب میکنه، نمیذاره یک جایی از بحث خللی فرجی درش وجود داشته باشه، ابهامی وجود داشته باشه، با ابهام رد بشه و به اصطلاح نگذاره که چیزی در ذهن و شائبهی در ذهن خلجان نکنی. خیلی مهمه. خب به هر حال شما آمدید گفتید که بالاخره وجود اصیل است، بسیار خوب. گفتید ماهیت امر اعتباری است و ادله اینها رو بیان کردید، شبهات رد کردید اینها. اما مسئله این است که این فقط به اینها نیست، ما در خارج اتفاقاتی رو میبینیم که باید اینها رو برای ما روشن کنیم و اون بحث متحده این است. بالاخره وجود و ماهیت در خارج هستن یا نیستن؟ آیا ماهیت در خارج به عرض وجود موجود است؟ یعنی در حد وجود، در تراز وجود، در سطح وجود موجود است یا نه؟ اگر در سطح وجود موجود نیست، نحوه وجود ماهیت در خارج شما شهر بدید. خب اینا مسئله است دیگه. شما وقتی میگید از شجر و موجودون، آیا شجر در خارج هست یا نیست؟ خب این باز کردن شبهه است، تحلیل مسئله است و اینکه ما بخوایم جوابشو از جناب سلام متعلقین بگیریم. خب یکی از مسائل فلسفی، حالا اینو فرمایشی است که در خود متن کتاب رحیق ملاحظه می‌فرمایید، بنده دارم خدمت دوستان و سروران عرض می‌کنم که از چه درگاه ما می‌خوایم وارد بشیم، یعنی چه جوری استاد وارد شدن. میگن یکی از مسائلی که در فلسفه وجود داره، یکی از مسائل عام فلسفی این است که الموجود اما واحدان او کثیر. بله، یکی از مسائل تقسیمی فلسفه که مرادت المحمول هم هست این است که الموجود اما واحدان او کثیر. در باب کثرت فرمودن که کثرت دو گونه است، یا کثرت ذاتیه است یا کثرت غیر ذاتیه. اگر کثرت ذاتیه باشد از او به تقابل یاد میکنیم، یعنی به هیچ وجه اینها با هم جمع نمیشن. کثرت هست اما این کثرت به گونه ایست که به تقابل ذاتی برمیگرده، مثل وجود عدم، مثل طرفین تضاد سیاهی و سفیدی، مثل ملکه و عدم ملکه، مثل تزایف، که این چهارتا رو میگن غیریت ذاتیه داره و غیریت ذاتیه همون تقابل هستش. پس کثرت دو قسم است، یا به غیریت ذاتیه برمیگرده یا به غیریت غیر ذاتیه. اگر به غیریت ذاتیه برگشت همون بحث تقابل است که انهای چارگانه ای دارد: تقابل سلب و ایجاب، تقابل ملکه و عدم ملکه، تقابل تضاد، تقابل تزایف. اینا رو ملاحظه فرمودید. در باب وحدت چون گفتن که الموجود اما واحدون او کثیر، کثرت رو بررسی کردن، احکامش رو بیان کردن، اقسام عامش هم ذکر کردن و روشن شد که کثرت بر دو قسم است، یا به اصطلاح کثرت ذاتی که در حقیقت غیریت ذاتی رو به همراه دارد و کثرت غیر ذاتی یا غیریت غیر ذاتی که کثرت هست اما قابل جمع هم هستند. اما در نوع غیریت ذاتیه در حقیقت قابل جمع نیست. در باب وحدت هم فهمودن که وحدت یعنی چی؟ مسابقت با وجود هم ذکر کردن و بعد گفتن وحدت دو قسم است، یا وحدت محضه است یا وحدت غیر محضه. وحدت محضه این استش که ما دو امر اصلا نداریم، یه حقیقت بیشتر نیست. یه وحدتش که نه، وحدت غیر محضه است، که از وحدت غیر محضه به اتحاد یاد می شود که دو شیء هستند اما این دو شیء، دو شیء بالفعل دو امر خارجی عینی نیستند، بلکه دو امری هستند که یک نحوه ارتباطی با هم میتونن داشته باشن. اینو میگن وحدت غیر محضه یا اتحاد، که نسبت بین وجود و ماهیت را در این بخش دارن ارزیابی میکنن. به هر حال وجود و ماهیت در خارج هستن. آیا به عنوان دو تا وجود مستقل هستن؟ قطعا اینطور نیست، قطعا اینطور نیست. حالا توضیح میدن، اگر دو تا امر مستقل منحاز از یکدیگر نیستن، آیا بینشون وحدت است؟ میگن بله، اما اینها وحدت غیر محضه دارن، بینشون اتحاد برقرار است، وجود و ماهیت با هم متحدن. این اتحاد رو خب بررسی میکنیم که چه نحوه‌ای از اتحاد هست که جناب سید متعلین در اون نظر نهایی وحدت حقیقت و مجاز در قد میبرن. اینقدر مسئله مهم. بله، وحدت یعنی وحدت غیر محضه که اتحاد باشد اینجا وجود دارد. خیلی خوب، پس یه بار دیگه برگردیم. الموجود اما واحدان او کثیر، کثرت یا که به غیریت برمیگردد یا غیریت ذاتیه است یا غیریت غیر ذاتیه. غیریت ذاتیه همون اقسام چارگانه تقابل: سلب و ایجاب، ملکه و عدم ملکه، تضاد، تزایف. حالا فعلا از این بحث صرف نظر کنیم، کار به اینا نداریم. غیریت ذاتی، غیر ذاتی قابل جمع هستن با هم. بله، مثلا فرض کنید که اجازه بدید، مثل وحدت علم و عدالت، این علم و عدالت غیر هم دیگه درسته، ولی قابل جمع هم هستن. میتونه در یک شخص هم علم باشه هم عدالت باشه. اما در بخش وحدت، وحدت رو فهمودن که دو قسم است، دو تا، البته اینو تقسیمات عام اینها هست، یا وحدت محضه است اونجایی که اصلا چیز دیگری در کنارش نیست، یا وحدت غیر محضه است که از وحدت غیر محضه به اتحاد یاد میکنن. خب حالا این اتحاد قطعا نمیتونه بین دو امر وجودی باشد که ملاحظه فرمودید، دیروزم خوندیم، امروزم میخونیم از روی متن رحیق. دو تا امر وجودی نمیتونن با هم متحد باشن، چون هر کدام در حقیقت هستی خودش رو داره، فعلیت خودش رو داره، آثار خودش رو داره، نمیتونه که مثل ارض و سما، ارض و سما که نمیتونه با هم متحد بشن که، چون هر کدام به اصطلاح شأنیت خودش رو داره. پس باید یکیشون وجودی باشه و اصیل باشه و دیگری یه امری به تبع باشه، به عرض باشه و امثال زاله. نسبت بین وجود و ماهیت رو در این تراز دارن بررسی میکنن، ارزیابی میکنن. لذا میگن که ماهیت به تبع وجود موجود هستش، اون چیزی که در نزد مثلا برخی از مشائین بوده است. و الا اینجور نیست که، همونطور که جناب صدر متعلین در تحلیل فرمایش جناب شیخ بیان فرمودن، ما دیروز خوندیم که عبارت صفحه 448 ملاحظه فرمایید، و لیس سطر دوم، سطر دوم صفحه 448، و لیس المراد من قولهی و هو حاصل الهویت من هما جمعا فی الوجود، یعنی اینکه ان للماهیت موجودیتن ولل وجوده موجودیتن اخرى. اگر جناب شیخ الرئیس فرموده است که اون شیئی که در خارج به عنوان ممکن الوجود هست، این حاصل الهویت من هما هست، یعنی هم ماهیت وجود دارد و هم وجود وجود دارد و این موجود ممکن حاصل الهویت من هما هستش، این منظورش نیست. ولیس المراد من قول جناب شیخ که فرمود و هو حاصل الهویت، یعنی اون شیء ممکن در خارج، حاصل الهویت من هما یعنی از وجود و الماهیت جمیعا بالوجود، این که ان للماهیت موجودیتا و للوجودیه موجودیت اخرى. خب شما تحلیل بفرمید، خیلی خوب، پس اینجوری نیست، یعنی ما در خارج دوتا شیء نداریم که با هم اتحاد پیدا کردن، دوتا امر وجودی نداریم. چجوری هستن با هم؟ بل الموجود و الوجود و بالحقیقه و الماهیت و متحدتون مع الوجود ضربن من الاتحاد. اینه بهش میگن اتحاد یا همون وحدت غیر محضه. آقا ماهیت با وجود در خارج چگونه هستن؟ شما دارید میگید که از شجر و موجودون، درست؟ یعنی هم شجر دارید هم موجودان دارید. خب آیا شجر وجود مستقل داره؟ به لحاظ ماهیت وجود شجر آیا وجود مستقل داره که دو تا وجود باشن؟ این هرگز امکان نداره، امتناع ذاتی داره و فلسفه نمی‌پذیره. خیلی خب، پس اینا چجوری با هم موجودن؟ میگن یکیشون اصیله، اونی که در خارج وجود دارد موجود هست، و دیگری به ضربی و نوعی از اتحاد با این وجود یافت می شود. این تحلیلی است جناب صدر متعلین نسبت به فرمایش جناب شیخ الرئیس دارد. اما اینجا الان که خوندیم عبارتی که از متن اسفار ملاحظه فرمودید، این بیان صریح خودشون مبتنی بر اساس وجود و امثال ذلك هستش. خب پس یکی تصحیح فرمایش جناب شیخ الرئیس بود که در صدر همین صفحه 448 ملاحظه فرمودید، یکی تبیین این وحدت است از نظر خود جناب صدر متعلقین که نحوه اتحاد و ارتباط ماهیت با وجود چگونه هست. پس این مسلمه، آیا ملاحظه کنید، این مسلمه که ما در خارج دو تا شیء بالفعل موجود که با هم بخوان متحد بشن نداریم، نمیشه. این عبارت رو لازم بفرمایید که ما از کتاب بخونیم. دوستان بله، صفحه 462 هم هست، صفحه 400، اما این صفحه 460 رو ملاحظه بفرمایید. آره اجازه بدید با همین چند سطر رو بیشتر هست بخونیم و تثبیت در ذهن بشه. صفحه 460 ملاحظه بفرمایید. از اول ببینید، منظور از وحدت که در متن منظومه به صورت شعری آمده است همون اتحاد است. وگرنه ماهیات نیز هر یک از آن جهت که مشتمل بر ذات و ذاتیات خود می باشند، اما از آن که اعتباری و یا اصیل باشند، دارای وحدت هستند، گرچه بر اساس مثال. این نکته آیان خیلی نکته دقیقیه و کاربردیه. و اون هستش که چرا ما میگیم ماهیت مسار کثرت است؟ میگیم که لو لم یعسل وحدتم ما حصلت از غیرهو، یعنی غیر از وجود، وحدتم ما حصلت. چرا ماهیت مسار کثرت است؟ از غیرهو مسار کثرتن اتد. چرا؟ ببینید ماهیت به دو طرف محدود میشه، یکی طرف جنس، یکی طرف فصل. این جنس و فصل در حقیقت حد وجودی است. میگه من این هستم، ذاتیات یعنی این دیگه، بیرون از این من نیستم. وقتی میگیم انسان عبارت است از حیوان ناطق و اینها ذاتیات انسان هستن، یعنی چی؟ یعنی من با غیر ناطق هیچ ارتباطی ندارم، خائر، طائر، صابه، من با اونا کاری ندارم، من عبارتم از حیوان ناطق. بنابراین ماهیت چون به دو طرف جنس و فصل ختم میشه، خودشو بسته و هیچ ربطی با دیگری نداره، هیچ رضا ماهیت با هیچی با هم متحد نمیشه. از غیرهو مسار و کثرتن اتد. ولی وجود عرض کنم که هیچ حدی نداره، میتونه با همه چی جمع بشه، ده ها مفهوم روش بار بشه، وجود ممکنون، حادثون، بالقوه، معلولون، مصنوعون، و همه رو بهش بگو من حاضر است، همه بایدنش متحد میشه. ولی در ارتباط با ماهیت، چون ماهیت محدود به جنس و فصل هست، خودش رو در حقیقت جدا میکنه. پاراگرافی که بله ماهیت یعنی ذاتیات اشیاء،
نه وجود فعلی داره یا وجود ذهنی هم داره، یعنی وجودش هم هست.
بله در خارج که ماده و صورت هست، جنس و فصل که نیست، درسته؟ در خارج ماده و صورت هست. ماده وقتی میاد تو ذهن میشه جنس، صورت میاد تو ذهن میشه فصل، درسته؟ خب جنس و فصل یعنی چی؟ یعنی ذاتیات یک شی. خب انسان یعنی چی؟ انسان یعنی حیوان ناطق. خب هر چه غیر حیوان ناطق باشه توی این محدوده جمع نمیشه، پس ماهیت با چیزی متحد نمیشه، فقط خودش. اگر حیوان ناطق بود تو این ظرف هستش، اگر نه نه. نه با وجود که متحد نمیشه، شاید که نمیشه گفت که فلسفه که شاید نداریم. ببینید ما میگیم یه حقیقتی داریم به نام انسان. خب میگیم این حقیقت چجوری شکل میگیره؟ میگن آقا با ذاتیاتش شکل میگیره. ذاتیاتش یعنی چی؟ یعنی جنس و فصل او. دیگه یعنی چی؟ یعنی هر چی غیر از این جنس، غیر از این فصل باشه در این ماهیت راه نداره، با این ماهیت هم جمع نمیشه. الان انسان با شجر جمع میشه؟ انسان با حجر، انسان با عرض، انسان با سما جمع میشه؟
نه. این صورت دفتر بالندگی، روش، بلوغ،
اینا به لحاظ ماهیتشون که نیست، به لحاظ وجوده. بله وجود انسان. خب وقتی ببینید اون وقتی که یک جماد تبدیل به نبات میشه، دیگه جمادیت از دست میده، دیگه ذاتیات جماده که نداره که. به لحاظ وجودی رشد میکنه، با شما بالنده میشه، ولی اون بالندگی به لحاظ ماهیت نیست. ماهیت که بالنده نمیشه، ماهیت که تشکیل بردار نیست که. ماهیت میگه من این هستم. ماهیت درخت یعنی چی؟ یعنی جسم نامی. اگر از این حد خارج شدی دیگه جسم نامی نیستی. ماهیت نه این دیگه، ماهیت یعنی ذاتیاتش تأمین کننده اون ذات و حقیقت هستن. خب در مباحث بحث از اصل اتحاد، یعنی بحث از هستی آن، بحث فلسفی است که آیا الوحدت یا الاتحاد موجود یا نه، زیرا اتحاد از شؤون وحدت است و وحدت و کثرت هر دو از مسائل تقسیمی فلسفه هستند. خب الموجود اما واحدان او کثیر. در مباحث تقسیمی رو خوندیم با هم، ولی یه مروری بکنیم ببینید. در مباحث تقسیمی وحدت و کثرت، همان گونه که در بحث از احکام کثرت غیریت را به ذاتی و غیر ذاتی، چون یکی از احکام کثرت چیه؟ غیریت است. اگه غیریت نباشه کثرت نیست که، پس از احکام کثرت غیریت است. غیریت چند قسم است؟ غیریت دو قسم است. غیریت ذاتیه که همون تقابل است و غیریت غیر ذاتی. غیریت را به ذاتی و غیر ذاتی و غیریت ذاتی را که تقابل نامیده می شود به چهار قسم تقسیم می کنند. همون تقابل تناقض، سلب و ایجاب که سلب و ایجاب است، ملکه و عدم ملکه، تضاد و تضایف. اما در بحث از احکام وحدت نیز وحدت را به وحدت محضه و وحدت آمیخته با کثرت تقسیم کرده و وحدت آمیخته با کثرت را اتحاد نامیدن و از آن به هویت نیز یاد میکنن، زیرا هویت رمز اختصاری دو تا هو است که متحد میباشن. خیلی خوب، این رفت شد. پس ما اتحاد رو در اینجایی داریم که دو امر با هم متحد میشوند که وحدت غیر محضه استش. وحدت محضه مثل این که شجر، حجر، سما، عرض که با هیچ چی با هم اینا نیست، ولی وحدت غیر محضه یعنی که یه شیء با شیء دیگر میخواد اتحاد پیدا بکنه، وحدت وجود و ماهیت. خب اتحاد که همان وحدت آمیخته با کثرت هست تنها در جایی متصور است که دو شیء باشند. مثلا اتحاد در اونجایی است که دو شیء باشند که بیش از یکی از اون دو اصیل نباشد. یکی چون دو تا اصیل بخوام باشه نمیشه. بنابراین حالا همین صحبتی که ما اومدیم سر سراغ متن همینجاست. بنابراین اگر دو شیء واقعی در بین نباشند، مانند جایی که دو امر باطنن یعنی در معنا و مفهوم یگانه هستند و ظاهرن یعنی در لفظ دوگانه می باشند، معنای هم تحقق پیدا نمی کند، زیرا در حمل دو مفهوم مغایره بر یکدیگر هم ما در حمل آقایون چی داریم؟ در این حالی که غیریت داریم وحدت هم داریم دیگه. مثلا میگیم که زیدون عادلون، خب ما یه چیزی داریم به نام عدالت، یه حقیقت هم داریم به نام زید. الان بخوایم بین زید و عدالت یه پیوندی ایجاد بکنیم، باید یکی باشه و دیگری هم به او ارتباط پیدا بکنه و الا اتحاد اتفاق نمیفته. که فهمونن که معنای حمل زمان تحقق پیدا میکند که دو مفهوم مغایر بر یکدیگر حمل بشوند. مثلا زید یه مفهومی است، عدالت یه مفهومی است، اینا بر هم دیگه حمل میشن، میگیم زیدون عادلون و اینجا اتحاد شکل میگیرن. و حالا که در این صورت دوگانگی و تغایری در میان نیست، یعنی در جایی که اینها باطنن و لفظن از هم جدا باشن. و همچنین اگر دو شی باشن ولیکن هر دو اصیل باشن، آیا میشه دو تا وجودی که هر دو اصیل هستن با هم متحد بشن؟ میگه نه. چرا؟ میگه اتحاد و حمل واقع نمیشود بین دو شیء اصیل. چرا؟ زیرا اگر دوئیت بین دو شیء اصیل باشد، اون دو شیء حقیقتاً مغایر یکدیگر خواهند بود و دو شیئی که دارای تغایر حقیقی هستند کثرت محض داشته و قابل حمل بر یکدیگر و اتحاد نمی باشند. خب آقایون ما اتحاد رو کجا داریم؟ اتحاد رو در جایی داریم که ما بتوانیم یک نوع رابطه‌ای رو و حمل رو ایجاد کنیم، هویت ایجاد کنیم. خب شجر و حجر چه، آیا راه هویت ما بینشون داریم؟ اگر این دوتا هر دو اصیل باشن، دو تا امر مغایرن، ما که نمیتونیم بین دو تا امر مغایر هویت به اتحاد ایجاد کنیم. که باید دو تا امری باشن که یک نحوه اتحاد و ارتباطی برای دیگر داشته باشن و ما یکی رو بر دیگری حمل بکنیم. وقتی میگیم زیدون عادلان، یک نوع مغایرتی هست اما یک نوع اتحادی هم میتونیم داشته باشیم. ولی شجر و حجر، عرض و سما، مغایرت محضه دارن. مغایرت محضه جا برای اتحاد ایجاد نمی کنن. اما مغایرت غیر محضه مثل زیدون و عادلان میتواند جای اتحاد رو ایجاد بکنن. فهم که زیرا اگر دوئیت بین دو شیء اصیل، صفحه 461 اول صفحه 46، زیرا اگر دوئیت بین دو شیء اصیل باشد، بین دو شیء اصیل باشد، اون دو شیء حقیقتاً مغایر یکدیگر، این حقیقتاً یعنی حقیقت محضه، یعنی کثرت محضه، و دو شیئی که دارای تغایر حقیقی هستند کثرت محضه داشته و قابل حمله بر یکدیگر به اتحاد نمی باشند. خیلی خوب، ما همه رو از روی متن نخونیم، دوستان انشاءالله مطالعه خواهند فرمود. میریم به سراغ اون شاهدی که ما دنبالش هستیم. ما میخوام چی بگیم آقایون؟ ما میخوام بگیم که بین وجود و ماهیت در خارج یک پیوندی وجود دارد، یک اتحادی هست و اینها دو امر به اصطلاح مغایر محضه نیستند که دو تا امر وجودی باشن. یه ماهیت وجود داشته باشد که اصیل باشد، یه وجود وجود داشته باشد که اصیل باشد، که اتفاقا ظاهر فرمایش جناب شیخ الرئیس چنین چیزی می‌رسونه که حاصل الهویت منهما جمیعا. اون عبارتی که از جناب شیخ الرئیس خوندیم و مرحوم سلام متعلین اون رو تحلیل کردند و گفتن این مراد مرحوم شیخ این هست، اینه. نه یعنی ما دو تا شیء اصیل داریم در خارج و یک امر دیگری از این دو تا امر اصیل تشکیل شده است. این اصلا شدنی نیست. این شدنی نیست. این طبیعی نیست که جناب صدر متعلین در مقام دفاع از فرمایش جناب شیخ الرئیس داره. این که جناب شیخ الرئیس فرموده است که این امر ممکن در خارج حاصل الهویت منهما جمیعا هست، این یعنی چی؟ آیا مراد این فرمایش یعنی این که ما دو تا شی داریم در خارج که ماهیت موجود است، وجود دارد، یک وجود هم وجود دارد، دو اون وقت این شی ممکن از این دو تا امر موجود تحقق پیدا کرده است؟ خب این یعنی چی؟ یعنی هم ماهیت اصیل است هم وجود اصیل است که خب دو تا امر اصیل که نمیتونن در خارج با هم، چون هر امر اصیلی مغایره با دیگری ذاتن، دو تا امر مغایر که نمیتونن با هم اتحاد داشته باشن که. بر اساس این جناب صدام تعلیهین آمده در مقام تبیین فرمایش جناب شیخ الرئیس و اون دست لیس المراد من حاصل الهویت من هما جمیعا، یعنی اینکه للماهیت موجودیتون و للوجود موجودیتون اخرى، اینجوری که نیست، بلکه یکی وجود دارد و همون حقیقت هستیست و دیگری به تبع یافت میشود. خب بر اساس همین تحلیل اومدن مبنای خودشون رو هم بیان کردند و الان دارن نحوه اتحاد و ارتباط بین وجود و ماهیت در خارج تشریح میکنند. حالا عبارت خودشون رو نگاه کنید، عبارت که الان خوندیم. من بله.
یا میگن اعتباری به معنای پادگذار بودن هستن، این چی نیست؟
نیشخولی.
یا میگن اعتباری سن امور گرادانی چی توی امور اجتماعی گرادانی هست، یه وقت میگن اعتباری سن امر انتظاری است که مفهوم انتظاری عقلیست که همون مفهوم وجود هم در این
بله
بلاخره
که ماهیت
امر اعتبارش در کدوم چیز روی اول یعنی که مرحوم علامه میبرن روی اول یه باطلزاد سید چی نیست بعد این باطلزاد شد هیچ چی نشد هیچ منشهیت از این که بگیم با ماهیت واضح به تبرداره به تبرداره از این حدود حقیقی مرمه من میشه یا یعنی یه حدود مزازی داره مزاز تو عدم یا این چیزیست ولی تو دست تفسیر این که مجازن وجود داره یعنی امر بازگزار هست اگر امر بازگزار هست باز در این اتحاد بنا نبرید این چیز کسی هیچ چی نیست یا اگر نه امر بازگزار نیست مجاز هست اتحاد هست پس این اعتباری بودن از این سه معنایی که در فلسفه یاد میکنن بیرون رفت ما قبل اصطلاح کردیم گفتیم اعتبار شدن این مجازی کنیم این بحثش روشن میشه که امر
باطل و ذات
است
مثل
بحث معنای اتحاد هم در
ذات خدا خیرتون بده. یه سوال بسیار خوب و شریفیه، خیلی هم فضا رو باز کرده، از شما ممنونیم از این سوال خوب. پیرامون جواب این ما میگیم که هر امر اعتباری در مقابل یک امر حقیقی است. شما الان آمدید سه قسم کردید، گفتید امر اعتباری یا باطل و ذات است، یعنی ما یه حقیقتی داریم و یکی چیز اصلا هیچی نیست، نشغولیه، نشغولیست. یا یک امر حقیقی است در مقابل امر بخشید امر اعتباری است به لحاظ قراردادی است، یا امر اعتباری است یعنی امر مجازی است، انتزاعی است در ذهن استش. ما میگیم اولا اعتباری به اسمون حسه در این سه قسم نیست، اعتباری در مقابل حقیقی است. هر وقت حقیقتی داشتیم یک امر اعتباری هم در کنارش میتونیم داشته باشیم و این اگر ما حقیقت را بیش از این سه دیدیم میتوانیم نوع چهارم، نوع پنجم و اعتباری رو هم همینطور. مراد از حقیقت و اعتباری که در اینجا داریم میخونیم کاملا یک امر فلسفی است. یعنی ما در عالم هستی شناسی، دقت کنید، ما در عالم هستی شناسی به دنبال حقیقتیم. حقیقت در کجا وجود پیدا میکند؟ به تعبیری که الان جام ساعتمون میگه دیگه در وجود حقیقت پیدا میکند. خیلی خوب، اگر در وجود حقیقت پیدا میشود پس ماهیت چه شأنی پیدا میکند؟ چه شأن اعتباری. خب پس بنابراین ما هیچ ابایی نداریم از این که بگیم یک اصطلاح جعل شده و این اصطلاح غیر از اون چیزی است که در ادبیات آمده است. بله در ادبیات ما میگیم که اینها اعتباری هن، مجاز هن، اما اونجا مجاز در کلمه است، اما اینجا مجاز در اسناده. خیلی فرقه، چقدر زیبا مخصوصا از استاد بیان فرمود. مجاز در اسناد یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم که وجود و شجر موجودون، این موجودون اسناد پیدا میکنه به وجود شجر و این اسناد اسناد حقیقی است. ولی وقتی میگیم که ماهیت و شجره، ماهیت و شجرت موجودتان، میگیم این اسناد موجودیت به ماهیت، این اسناد مجازیه. یعنی چی مجازیه؟ یعنی در دار حقیقت ماهیت وجود ندارد. ما مجاز در اسناد داریم، نه مجاز در کلمه. در مجاز در کلمه وقتی میگیم که زیدان اسدان، خب اینجا مجاز در کلمه هست و ما اسد را به جای زید به اصطلاح به کار بردیم. این تموم شد، این مجاز در ادبیات. ولی در حکمت، چون آیون در حکمت ملاحظه فرمود یک اصل ما داریم و اون اصل وجوده، همه ی حرف ها، همه ی سخنان باید منتهی بشه به هستی و وجود در هر کجا که هستی. اگر در بحث از علت و معلول صحبت میکنید، اگر بحث وحدت و کثرت صحبت میکنید، اگر بحث از مواد ثلاث و هر بحثی شما دارید باید به وجود بر. چرا؟ چون موضوع این علم وجود است. موضوع این مسائل هم یا وجود است یا اقسام وجود، احکام وجود و امثال ذلک. خیلی خوب، اما در خصوص این سوال اصلی و روشنگری که میاد فضای بحث ما روشن میکنه که آیا ما در نسبت بین وجود و ماهیت باید چه حرف نهایی رو بزنیم. خیلی خوب، ما به لحاظ براهین و استدلال های فلسفی رسیدیم به این که وجود اصیل است و ماهیت امر اعتباری است. خب شما برای ما روشن کنید نسبت بین وجود و ماهیت در خارج چگونه استش؟ آیا دو امر اصیلن؟ آیا یک امر اصیل است و دیگری هم نیمه اصیل است و تبعی؟ یا نه اصلا اون چیزی که در خارج هست بیش از وجود نیست و ماهیت یک امری است اعتباری و به عرض وجود در ذهن موجود است و اسناد وجود به او اسناد مجازی است و این اعتبار است و این منظور از اعتباری بودن ماهیت هستش. اینو دقیقاً میخوام بگم. در حکمت مشاء و امثال، در حکمت اشراق همونطور که عبارت ملاحظه میفرمایید، اینا میگن که محجوب از کشف و شهود هستند، اینا هیچ. اما در نزد مشاء این مسئله به اصطلاح ماهیت و وجود خب یک نوع همترازی داشت که حتی جناب شیخ الرئیس این تعبیر رو فرمودن که وهو حاصل الهویت من هما جمیعا دیگه. ها، یعنی تا این حد نسبت به ماهیت اینا اعتنا داشتن، چون میگفتن بالاخره در خارج الان شجر هست دیگه، همونطور که وجود شجر هست خود شجر هم هست دیگه. بنابراین یک نحوه موقعیت وجودی برای ماهیات در خارج داشتن و نمی گفتن اسناد وجود به ماهیت در خارج یک اسناد مجازی است. اما در حکمت متعالی روشن شد که چون جز وجود هیچی در خارج نیست، ما شمت رائحت الوجود، ماهیات از وجود هیچ بویی نبردن، هرچه که هست اینه. ماهیت یعنی چی؟ یعنی ماهیت من حیثه لیس الهیه، لا موجوده ولا معدومه، تموم شد رفت. اگر یه ذره اعتباری هم پیدا میکنه به خاطر این هستش که در کنار وجود دیده میشود، وگرنه خودش هیچی نه. این در کنار وجود دیدن لازمش این میشود که اسناد وجود به او بشود، به این اسناد بشود اسناد. ما یه اسناد به وجود شجر داریم، یه اسناد به ماهیت شجر. اون وقتی که میگیم وجود و شجر موجودون، این اسناد اسناد حقیقی است. وقتی میگیم ماهیت و شجرت موجودتون، این اسناد اسناد مجاز. این اسناد باعث میشود که ما ماهیات را امر اعتباری بشناسیم و در این سطح میدونیم بکنیم. خب بله 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 حالا عرض کنم که خب همینه. برای وقتی که ما ادله اساسات وجود رو نگاه کردیم و به ماهیت هم نگریستیم و ماهیت رو واقعا یک امری دانستیم که جز ذاتیات و تقرر ماهوی چیزی برای اون نیست و واقعا مسلوب است، از ذاتش صحت سلب دارد. وقتی میگیم که ماهیت من حیثهیه لیست اللهیه، صحت سلب دارد دیگه، لا موجوده، یعنی ما وجود را از ذات ماهیت سلب میکنیم دیگه، پس بنابراین ماهیت وجود ندارد. خب ما همچنان این بحث رو انشاءالله با هم فردا هم خواهیم داشت و نوع رابطه بین ماهیت و وجود در خارج انشاءالله با هم گفتگو میکنیم. این سخن ناتمام نمونه. عبارت های حضرت استاد هم در این رابطه خیلی گاهی اوقات آجاقا بیان فرمودن، بیانشون خیلی شیوا و رساس. گاهی اوقات قلم زدن، اونجایی که قلم میزنن خب خیلی مطلب عمق پیدا میکنه. اینجا جاهایی است که حضرت استاد قلم زدن و مطلب حتما بایستی با همفکری انشاءالله دوستان روشن بشه.